سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. یازده پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زعفران و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. شهر اسلوی ناروی فردا و پس فردا میزبان یک کنفرانس صلح است که در آن نماینده های حکومت افغانستان شرکت دارند. از اشتراک نماینده های طالبان هم در این نشست سخن گفته شده. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان تیم فوتبال افغانستان تا 5 ساعت دیگر مسابقه را با تیم کمبودیا آغاز خواهد کرد. در این مورد هم تا دقایق بعد خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که ویدا برکی پیشکش میکنند.
سلام. در نخست سرخط خبرها، سید یوسف حلیم مسعود رئیس جمهور به حیث عضو هیئت قضایی ستر محکمه معرفی شده است. وزیر شهرسازی افغانستان می گوید که جهت تشویق سرمایه گذاری های بزرگ در بخش مسکن تلاش خواهد کرد و رهبر شماره دوی شبکه القاعده در شبه جزیره عرب در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شده است. مشروع خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی تا یک فرمان سید یوسف حلیم را به حیث عضو هیئت قضایی ستر محکمه معرفی کرده است. بر اساس این فرمان، رئیس جمهور به وزیر دولت در امور پارلمانی وظیفه سپرده تا آقای حلیم را جهت دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نماید. ستر محکمه افغانستان 9 عضو دارد که پس از تایید ولسی جرگه وظایفشان را آغاز خواهند کرد. وزیر انکشاف شهری افغانستان میگوید که جهت تشویق سرمایه گذاری های بزرگ در بخش مسکن و تطبیق برنامه های ملی شهری تلاش خواهد کرد. سید سعادت منصور نادری امروز در نشست ارائه برنامه های صد روز کاری آینده این وزارت به خبرنگاران گفت که بررسی مجدد قراردادهای عقد شده این وزارت را در صدر برنامه های کاریش قرار خواهد داد و همچنان روی ایجاد اصلاحات سودمند در سیستم اجرایی این وزارت تاکید کرد. وزیر خارجه افغانستان برای شرکت در کنفرانس کشورهای اسلامی با عربستان سعودی رفته است. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده که قرار است صلاح الدین ربانی یکی از سخنرانان این کنفرانس در شهر جده باشد. بررسی وضعیت یمن از مهمترین نکات مورد بحث در کنفرانس کشورهای اسلامی گفته شده است. این کنفرانس امروز در شهر جده در حال آغاز می شود که ائتلاف کشورهای به رهبری عربستان سعودی در تلاش سرکوب شورشیان حوثی در یمن هستند. این ائتلاف با حملات هوایی حوثی های شیعه را هدف می گیرند. افغانستان در این مبارزه از عربستان سعودی پشتیبانی کرده است. شماره از نمایندگان ولایت بامیان در ولسی جرگه و دهاتن از باشنده های این ولایت در اعتراض به تعیین والی جدید این ولایت امروز دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان مظاهره ایشان را از برابر دفتر یونما در این ولایت آغاز و در چوک اریکین این ولایت تجمع کردند. خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت میگوید که این تظاهر کنندگان طاهر زهیر را شخص تندرو خوانده ادعا دارند که وی در دوره جنگ های در بامیان با مردم رویه خوب نداشته است. معترضان از حکومت مرکزی می خواهند تا فرد مناسب را به حیث والی بامیان معرفی نماید. تا کنون از سوی حکومت و دفتر والی بامیان در این مورد ابراز نظر صورت نگرفته است. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 55 پول، 1 یورو 67 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی، ریال سعودی 15 افغانی و 90 پول، تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 583 افغانی. این هم چند خبر از خارج کشور. رهبر شماره دوی شبکه القاعده در شبه جزیره عرب در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شده است. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقامات گزارش دادند که ناصر آلوهایشی با روز 12 جون در منطقه هزرمود کشته شد. تا حالا القاعده در این مورد چیزی نگفته است و پس از ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده دومین فرد مطلوب در لیست ایالات متحده امریکا قرار داشت و به تحریزی حملات در داخل خاک امریکا تحت پیگرد قرار داشت. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفتگوهای صلح یمن را در شهر ژنو سوئیس افتتاح کرد. او در سخنرانی افتتاحیه خود خواهان برقراری یک آتش‌بس بشردوستانه شد. از آغاز عملیات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، بالای حوثی‌ها در یمن تا حالا بیش از 2600 تن کشته شدند. حوثی‌های شیعه که از پشتیبانی ایران برخوردارند، صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، اما حملات هوایی نیروهای ائتلاف مانع پیشروی آنها به سوی عدن شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز گفت پیشنهاد می کند که آتش بس با فرارسیدن ماه مبارک رمضان آغاز شود و حداقل باید دو هفته ادامه یابد تا زمینه برای انتقال نیازمندی های حیاتی به یمن فراهم شود. وزارت خارجه روسیه میگوید امیدوار است برنامه آمریکا به هدف جاسازی اسلحه سنگین در مرزهای روسیه و ناتو عملی نشود. روزنامه نیویورک تایمز سه روز گذشته گزارش داد که واشنگتن قصد دارد در چند کشور بالتیک و اروپای شرقی اسلحه سنگین را جابجا کند. با گزارش نیویورک تایمز، آمریکا با این کار میخواهد به کشورهای همپیمانش که از اقدامهای روسیه نگران شدند اطمینان دوباره بدهد. وزارت خارجه روسیه دیروز با نشر یک خبرنامه گفت که مسکو امیدوار است زبان منطق و استدلال موفق شود و از رفتن اروپا به یک برخورد نظامی جدید که پیامدهای خطرناک خواهد داشت جلوگیری شود. پیش از این پولند و لیتوانیا تایید کرده بودند که درباره جابجایی اسلحه سنگین در گودام‌های سلاح در منطقه با واشنگتن مذاکره می کنند. و خبر اخیر این که جیب بوش والی پیشین ایالات فلوریدا امریکا نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دیشب رسما اعلام کرد. جیب بوش برادر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین امریکا است. او در نخستین سخنرانیش گفت که در کمپاین انتخاباتی خود از دل و جان مایه می‌گذارد. بوش 62 سال دارد، همسر وی متولد مکزیکو است و خودش در نخستین پیام انتخاباتیش در شهر میامی به زبان‌های سی و اسپانوی سخنرانی کرد. او گفت پیام من خوشبختانه است، زیرا مطمئن هستم که می توانم دهه های آینده را برای آمریکا بهترین زمان بسازیم که تا حالا جهان آن را تجربه نکرده است. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این نخستین گام است که جیب بوش برداشته و برای رسیدن به قصر سفید باید نخست در انتخابات میان حزب جمهوری خواهان برنده شود و سپس رقیبش را از حزب دموکرات در انتخابات سراسری شکست دهد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:08 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات مشنوید. ناروی فردا و پس فردا میزبان یک کنفرانس صلح است که در آن نماینده های حکومت افغانستان نیز شرکت دارند. شمار از کارشناسان و اعضای ولسی جرگه میگویند که مقرری های اخیر در وزارت داخله و شمار از وزارت ها به اساس روابط صورت گرفته است.
تنها در وزارت داخله نه، در همه 24 وزارت همچی یک گپی جریان داره، این به خیر مملکت نیست.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میخواهد تا در ماه مبارک رمضان نرخ مواد غذایی ثابت بماند. عربستان سعودی 5 تن مواد غذایی و سایر نیازمندی ها را با حکومت افغانستان تسلیم کرده. تیم فوتبال افغانستان تا ساعت بعد در برابر کمبودیا وارد میدان خواهد شد. در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور بر رسانه‌های غربی در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. شهر اسلو نروژ فردا و پس فردا میزبان یک کنفرانس صلح است که در آن نماینده‌های حکومت افغانستان نیز شرکت دارند. شمار از رسانه ها از حضور هیئت طالبان در این نشست نیز گزارش دادند، اما هیچ منبع رسمی حضور طالبان در این نشست و احتمال دیدار آنها با هیئت حکومت را تایید نمی کند. امید مرزبان جزئیات می دهد.
کابل حضور هیئت دولتی را در کنفرانس صلح شهر اسلو تایید می کند، اما جناح طالبان از حضور هیئتشان در این نشست چیزی نگفتند. پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند که نماینده های طالبان نیز در نشست اسلو شرکت می کنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرائیه شرکت هیئت دولتی را در کنفرانس صلح شهر اسلو نروژ تایید می کند، اما می گوید که از حضور طالبان و از احتمال دیدار دو طرف بی خبر است.
هیئت حکومتی افغانستان به اسلو رفتند. در نارویستان در اوجا یک کنفرانس است که بر موضوع صلح صحبت میکنن، بحث دارن، در اوجا اشتراک میکنن و این کنفرانس به تاریخ 17 و 18 ماه سوی برگزار میشه. معاون دوم ریاست اجرایه آقای محمد محقق به هیئت است و همراهشان افراد دیگر حکومت هم میباشند.
آقای فیصل درباره اشتراک کننده های این نشست نیز با جزئیات سخن نگفت، اما شماری از رسانه ها گزارش دادند که اشخاص چون حکمت کرزی معین وزارت خارجه، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان، یونس قانونی رئیس پیشین ولسی جرگه، انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت، حسن بانو غزنفر وزیر پیشین امور زنان و فرهاد الله فرهاد عضو شورای عالی صلح افغانستان از کسانی هستند که به اسلو سفر کردند. و اما یکی از رسانه هایی که درباره سفر هیئت طالبان به نروژ گزارش شده شبکه تلویزیونی NBC است. یک عضو هیئت سیاسی طالبان که در قطر زندگی می کند به NBC گفته است شیر محمد عباس استانگزی، قاری دین محمد حنیف و شیر محمد نماینده های طالبانند که به اسلو رسیدند. این منبع از افشای نامش خودداری کرده است. نروژ پیش از این نیز یک بار میزبان مذاکرات غیر رسمی با طالبان بود. در گذشته از نشست‌های مشابه در جاهای دیگر نیز گزارش شده، از جمله قطر، امارات و چین. اما نشست اسلو به نظر بعضی ها اهمیت بیشتر دارد. حکمت الله عظیمی تحلیلگر سیاسی افغان میگوید نشست اسلو فرصت خوب است تا نماینده های کابل با هیئت طالبان رو در رو ببینند و تبادل نظر کنند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
بله، امروز شنبه است و در ساعت 4 تا 5 برنامه پشتو و در ساعت 5 تا 6 ساعت خبری دری را فراموش نکنین. حالا ساعت 11 و 12 دقیقه به وقت کابل شد. تعداد از کارشناسان افغان و شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که مقرری های اخیر در وزارت داخله بر اساس روابط صورت گرفته. آنها در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی میکنند که این گونه تعیین نمودن کشور را با مشکلات زیاد روبرو خواهد ساخت. اما وزارت داخله این انتقادها را بی اساس دانسته و میگوید که تعیینات اخیر بر اساس اصل شایسته سالاری انجام شده. الیاس صالح از کابل گزارش میدهد.
تعیینات اخیر در پست‌های امنیتی در وزارت داخله افغانستان با مخالفت تعداد از کارشناسان سیاسی و اعضای ولسی جرگه روبرو شده است. آنها می‌گویند مقامات وزارت داخله در تعیین افراد در پست‌های امنیتی معیارها را در نظر نگرفته‌اند. حاجی سید داوود به رادیو آزادی گفت حکومت باید با در نظر داشت وضعیت جاری امنیتی در کشور افراد لایق و شایسته را در پست‌های امنیتی استخدام کند.
متاسفانه تا حدودی دیگه سیاست های کدری دیده نمیشه. امو روابطی هستن که از سالها به این طرف هر کس که با هر کسی به یک حزب و تنظیم و قابل اعتماد هستن اونا را به کار گماشتن.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی وزارت داخله لیست مسئولین جدید التقرار در قماندانی های امنیه نو ولایت و ریاست های این وزارت را منتشر کرد. فاریاب، پکتیا، دایکندی، نیمروز، سرپل، لوگر، بغلان، بامیان و سمنگان از جمله ولایات است که افراد جدید به عنوان قماندان امنیت در آنها تعیین شده است. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که تقرری های اخیر در این وزارت به اساس روابط و شناخت صورت گرفته است. عبدالرحوف انعامی منشی ولسی جرگه گفته که این مشکل تنها در وزارت داخله نه، بلکه در تمامی وزارت خانه ها است.
تنها در وزارت داخله نه، در همه 24 وزارت همچی یک گپی جریان داره. این به خیر مملکت نیست. باید امو اصل تفکیک قوا به خاطر همیست که استبداد نشوه، هر ارگان کار خود انجام بده که در قانون اساسی و قوانین عادی صلاحیت ها تشخیص شده. همچی یک گپ به خیر مملکت نیست.
پیش از این هم انتقادهای وجود داشت که در تقرری ها در وزارت خانه ها شایستگی و لیاقت مد نظر گرفتن نمی شود. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله می گوید که در تعیینات جدید در پست های امنیتی دقت لازم شده است.
روند اصلاحات، تعیینات، اینا بخش از کارهای دی وزارت امور داخله است و ما از ظرفیتهایی که هم در اتحاد فعال و هم در وظایف خود بودن در جای به جای دیگر و یا تقرر منصوبین ما که در اتحاد فعال بودن و آوردنشان در مسئولیت های مهم بیشترین تلاش وزیر امور داخله جابجا کردن افراد مسلکی، پلیس مسلکی در پست های است که اونا بتوانند در این شرایط اساس در خدمت مردم باشه و کارها و امورشان را به گونه درست پیش ببرند.
کارشناسان امنیتی افغان همواره گفتند که حکومت وحدت ملی باید به وضعیت جاری امنیتی در کشور توجه کرده و در تعیینات و تقرری ها از دقت لازم کار گیرد. آنها تأکید کردند که کم توجهی به اصل شایسته سالاری در تقرر افراد در پست های امنیتی می تواند تأثیر منفی بر اوضاع امنیتی افغانستان داشته باشد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozadiradio.com مشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. در آغاز برنامه شنیدیم که شهر اسلوی ناروی فردا و پس فردا میزبان یک کنفرانس صلح هست که در آن نماینده های حکومت افغانستان نیز شرکت دارند. گفته می شود که طالبان هم با این نشست نماینده می فرستند. همین موضوع و همچنان انتخابات ولسی جرگه افغانستان در شمار زیاد از روزنامه امروز چاپ کابل به چشم می خورند. بیشتر از نسیم شفق بشنیم که تعداد از روزنامه امروز پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد انتخابات آینده ولسی جرگه و گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت به نشر رسانده اند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته که دوره کاری ولسی جرگه در کمتر از یک هفته خاتمه یافته و هنوز معلوم نیست که آیا این جرگه بعد از اول ماه سرطان به کارش ادامه می دهد یا نه. اما سرمقاله نویس نوشته که رئیس جمهور غنی تعهد کرده است که تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه به زودی مشخص خواهد شد. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در مطلب به نقل از عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نوشته که ادامه کار این جرگه تا برگزاری و اعلام نتایج انتخابات مشروعیت دارد. در مطلب این اظهارات آقای ابراهیمی نیز به نشر رسیده که گفته است هیچ نهاد نمیتواند که مشروعیت ولسی جرگه را زیر سوال ببرد. نویسنده مطلب به نقل از رئیس ولسی جرگه گفته که رئیس جمهور غنی به کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه سپرده تا در مدت 5 روز طرح اصلاح سیستم انتخاباتی را به ریاست جمهوری بسپارد. در ادامه مطلب آمده که بر اساس همین طرح تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه نیز اعلام خواهد شد. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش مطلبی را در مورد گفتگوهای مستقیم میان نماینده های حکومت و مخالفان مسلح دولت در ناروی به نشر رسانده است. در مطلب گفته شده که در این نشست محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه، خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، محمد یونس قانونی، حسن بانو غزنفر، انوارالحق احدی و برخی افراد دیگر اشتراک می کنند. ویسا به نقل از شورای عالی صلح نوشته که این نشست ناروی غیر رسمی بوده و کسی به نمایندگی از این شورا در آن اشتراک نمی کند. و روزنامه غیر دولتی سرنوشت در رابطه با گفتگوهای صلح نوشته که طالبان می خواهند که دفتر سیاسی در ایران داشته باشند. اما نویسنده مطلب نوشته که مقامات افغان هرگز آماده نخواهند شد که گفتگوهای صلح در کشورهای همسایه انجام شود. سرنوشت گفته است که رئیس اجرایه حکومت در این مورد ابراز بیخبری کرده و گفته است که مذاکرات با مخالفان مسلح دولت باید در داخل افغانستان و یا هم بدون کشورهای همسایه در یکی از کشورهای اسلامی صورت گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11:19 دقیقه به وقت کابل شد. تا دقایق بعد با علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان که در حال حاضر در کمبودیا است در مورد مسابقه امروز با آن کشور
صحبت خواهیم داشت، فراموش نکنین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی. تعداد از این رسانه های چاپی را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
روزنامه گاردین مقالهش رو با این عنوان آغاز کرده که برای اینکه افغانستان از دیگر معضلات و جنجال‌ها جلوگیری کرده باشد، بهتر است از استخراج معدن مس عینک دست بکشد. نویسنده از قول مردم محل نوشته است از روزی که معدن مس عینک تأسیس شده، آنان شاهد مشکل و تخریب محیط زیست بودند. به نوشته گاردین، حکومت افغانستان و سرمایه گذاران خارجی پس از ده ها سال جنگ و ناآرامی می خواهند تا از منابع طبیعی افغانستان بهره ببرند، اما به دلیل توجه اندک به مقررات خطرات واقعی هنوز موجودند. روزنامه می گوید افغانستان برای برقراری صلح امنیت و نیز محیط زیست پاک می تواند در این مورد به طور جدی غور کند که از استخراج معدن مس عینک دست بردارد، ولی نیازمندی اقتصادیش نیز بسیار شدید است. گاردین می گوید که مناطق تحت کنترل طالبان از کابل تقریبا یک ساعت فاصله دارند. روزنامه به ولایت لوگر اشاره کرده که گفته می شود معمولاً تحت نفوذ مخالفان مسلح بوده و از درگیری های پیاپی میان نیروهای امنیتی افغانستان و مخالفان هم در آنجا گزارش شده است. در ادامه این مقاله گاردین از قول یک باشنده یک قریه نوشته که از روزی که موضوع استخراج معدن به میان آمده زندگیشان با غم همدم شده. او گفته که زمین هایشان از نزدشان گرفته شده و دولت و طالبان بر آنان فشار می آورند و از پیشرفت اقتصادی در محل نیز جلوگیری شده است. و صفحه اینترنتی ملیتری تایمز مقاله دارد با این عنوان که چرا 1800 نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا هنوزم در افغانستان هستند. در ادامه این مقاله آمده است که ماموریت جنگی در افغانستان ممکن است از لحاظ فنی پایان یافته باشد، اما قوای هوایی هنوز هم روزانه سرگرم اجرای پروازند و در حمایت از تقریبا 9800 سرباز باقی مانده آمریکایی در افغانستان ماموریت اجرا می کنند. در ادامه این مقاله آمده است که سیاستمداران و رسانه ها مثل سابق در مورد افغانستان صحبت نمی کنند، اما برای نیروهای هوایی آمریکایی مستقر در افغانستان جنگ همچنان ادامه دارد. ملیتری تایمز افزوده که پایگاه های مورد استفاده نیروهای آمریکایی در افغانستان هنوز هم زیر حملات راکتی قرار می گیرند. در ادامه این مقاله از قول جنرال مارک کیلی، یک نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام، آمده است که افغانستان هنوز هم یک مکان خطرناک است و حفاظت از نیروها نیز بخشی از مسائل عمده روز.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان از تاجران افغان خواسته تا در ماه مبارک رمضان از بلند بردن نرخ مواد غذایی جلوگیری کنند. معین وزارت تجارت و صنایع این خواست را روز دوشنبه در یک نشست با شمار از تاجران افغان مطرح کرد. در این حال تاجران افغان تاکید کردند که در ماه مبارک رمضان نرخ مواد غذایی را بالا نخواهند برد و آن را ثابت نگه می‌دارند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در حالی که اخیراً مردم از بلند رفتن قیمت مواد خوراکی در بازارهای کشور شکایت دارند، مسئولان وزارت تجارت و صنایع از تجار افغان می خواهد تا از بلند بردن نرخ مواد خوراکی و ضروری مردم در ماه مبارک رمضان اجتناب کنند. عبدالباری رحمان، معین وزارت تجارت و صنایع، این خواست را به روز دوشنبه در یک نشست مشترک با شماره از تجار و متشبثین خصوصی در کابل مطرح کرد.
من از تمام تجاران و بزنسمنان که اینجا موجود هستند و یا صدای ما را میشنوند، این خواهش را میکنم که به اساس پرانسیب و اخلاق بزنس برای ما دست داده و تلاش کنند که امسال نرخ ها را ثابت نگه داریم و به خاطر ادای احترام به ماه مبارک رمضان این قربانی را بدهیم و ثبوت کنیم که موجودیت ما به خاطر خوبی جامعه است.
این خواست از سوی مسئولان وزارت تجارت صنایع افغانستان در حال مطرح می‌گردد که همساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی و ضروری مردم در مرکز و ولایت افغانستان افزایش می‌یابد. در این نشست مشترک رحمالدین آجی آقا، رئیس اتحادیه متشبثین خصوصی و نمایندگی استجار، تعهد کرد که با توجه به مشکلات اقتصادی مردم در کشور قیمت مواد خوراکی و ضروری را ثابت نگه می‌دارند.
در ماه مبارک رمضان تجار ما به خاطر رضای خداوند یک افغانی تاوان می‌کند، اما مفاد نمی‌کند. به خاطر اینکه مردم بیچاره ما در ماه‌های دیگر خود چیزی نیست، در این ماه صدقات خود را می‌دهند و فایده خود بالکل نمی‌کنند
کنند، مگر یک افغانی تاوان هم می کند.
در این حال آجی آقا برخی از مشکلاتشان را برای مسئولان وزارت تجارت صنایع نیز بیان کرد. وی گفت فرار تجار از کشور، عدم موجودیت زمین برای سرمایه گذار، نبود برق و آب و امنیت مناسب از مشکلاتی است که تجار را ناامید ساخته و خواهان توجه حکومت به حل این مشکلات گردید. برخی کارشناسان و مردم می گویند اکثریت مردم در کشور ناتوانی اقتصادی داشته و با عواید کم زندگی می کنند. آنان از حکومت می خواهند تا در کنار خواستشان از تجار در ماه مبارک رمضان از چگونگی نرخ‌های مواد خوراکی در بازارها نیز کنترل و نظارت داشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:25 با وقت کابل شد و صدای ما از رادیو آزادی میشنوین. تیم ملی فوتبال افغانستان با امید نخستین پیروزی در مسابقات مقدماتی جام جهانی امروز در برابر کمبودیا به میدان میرود. این بازی تا کمتر از 5 ساعت دیگر با میزبانی کمبودیا در شهر پنامپن برگزار خواهد شد. بریم به میشهر و علی اسکر لالی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای لالی سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید میگیم شما را به برنامه. ترکیب بازی امروز در برابر کمبودیا چگونه است؟
سلام خدمت شما و خدمت تمام کسایی که صدای ما را میشنوند.
مهربانی سر.
ترکیب بازی ما با سیستم امروز با سیستم عملیتر بازی میکنیم، یعنی 4-1-3-2 بازی میکنیم که هنوز دو نیم ساعت بعد ترکیب اصلی بازیکنان معلوم میشه، یعنی 2 ساعت قبل از بازی و رسمان اعلام خواهد شد از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان.
بله، و آمادگی در مجموع از ورزشکارهای افغانستان چطور است امروز؟
تمام تیم از لیست بازیکن و کادر فنی تیم از اهمیت از این بازی آگاهی دارن و میفهمن که باید این بازی را باید ببریم. ما با همین روی انشاءالله داخل میدان خواهد شدیم و تمرینات که قبلا هم داشتیم روی از این کار شده که ما باید بازی را امروز بر خصمی که میشه باید ببریم.
بله، میگن که توپ دایروی میدان هموار و پیشبینی هم در این حال مشکل است. باز هم شما چی پیشبینی دارین آقای لالی از بازی امروز که افغانستان شکست میده تیم کمبودیا را و چطور؟
ما اگه بخواییم چانس خود حفظ کنیم برای سود و دور بعدی باید امروز بازی را ببریم و انشالله که بازی را خواهیم برد، چون روحی بچه ها آمادگی برای برد داره و همچنان ترکیب بازی یا همین سیستمی که ما انتخاب کردیم سیستم عملی تر است با حفظ چیز وازیست که با حفظ خط دفاعی ما که بتانه خط دفاعی ما درست عمل کنه ما بسیار عملی خود بازی کردیم.
بله، و از تیم کمبودیا شما تا چی حد شناخت پیدا کردین جناب علی شما و تمام ملی پوشای افغانستان؟
ما مسابقات قبلیشان مثلا مسابقهشان با مکاو و با لاوس که با تقریبا ترکیب امروزی بازی خواد کردن بررسی کردیم، صحنه‌های مختلف را که اونا نقاط ضعف و قوتشان نشان میده برای بچه ها نشان دادیم و عمل کرده بچه ها را مطابقت دادیم با طرز بازی تیم کمبودیا که امیدوار هستیم که بچه ها بتونن روی زمین پیاده کنند.
با تشکر فراوان از شما علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان را از کمبودیا در تماس مستقیم با خود داشتیم و تیم ملی فوتبال افغانستان برای مسابقه با کمبودیا آماده می شود. این بازی تا حدود 4.5 ساعت دیگر آغاز خواهد شد و نتایج آن را از رادیو آزادی دنبال کنید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
صبغت الله سدید از ولایت بلخ در پیام خود نوشته کرده که مذاکره در ناروی و شرکت نماینده های طالبان خیلی امیدوار کننده هست. مولوی عبدالحی از ولایت فرا ولسوالی بالا بلوک نوشته کرده که ولسوالیشان در حالت سقوط است و گفتن که از مسئولین می خواهیم به این عرصه هرچی توانه که دارن به خرچ بدن.
یک شنونده دیگر ما محمد نبی در پیام خود نوشته کرده که به مذاکرات میان حکومت و همچنان نماینده های طالبان خوشبین است. احمدی از قندار نوشته کرده که مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان هیچ نتیجه خواهد نداد و تا زمانی که گفتن شرطهای پاکستان پذیرفتن نشه مذاکرات صلح تقریبا به معنا خواهد بود. و افیزولا در پیام خود از ولایت هرات نوشته کرده که تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه امروز انشالله که پیروز خواهد شد. تشکر میکنیم از تمامی شنونده ها که برای ما پیام فرستادن و سپاس از شما هم که تا این لحظات با رادیو آزادی هستین. حالا 11:30 به وقت کابل شد. ویدا برکی در استدیوس با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت.
رئیس جمهور اشرف غنی تیک فرمان سید یوسف حلیم را به حیث عضو هیئت قضایی ستر محکمه معرفی کرده است. وزیر شهرسازی افغانستان میگوید که جهت تشویق سرمایه گذاری های بزرگ در بخش مسکن و تطبیق برنامه های ملی شهری تلاش خواهد کرد. وزیر خارجه افغانستان برای شرکت در کنفرانس کشورهای اسلامی به عربستان سعودی رفته است. شماره از نمایندگان ولایت بامیان در ولسی جرگه و دهاتن از باشندگان این ولایت در اعتراض به تعیین ولی جدید بامیان امروز دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان طاهر زهیر را شخص تندرو خوانده ادعا دارند که وی در دوره جنگ‌های داخلی در این ولایت با مردم رویه خوب نداشته است. رهبر شماره دوی شبکه القاعده در شبه جزیره عرب در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. بانکی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفتگوهای صلح یمن را در شهر ژنو سوئیس افتتاح کرد. وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری میکند که برنامه آمریکا به هدف جابجا سازی اسلحه سنگین در مرزهای روسیه و ناتو عملی نشود. و جی بوش ولی پیشین ایالات فلوریدا آمریکا نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دیشب رسما اعلام کرد.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. حالا ساعت 11:32 دقیقه به وقت کابل شد. امروز شنبه است و رادیو آزادی با تازگی برنامه های ساعت خبری را آغاز کرده. از ساعت 4 تا 5 برنامه ساعت خبری پشتو و از 5 تا 6 عصر به وقت افغانستان برنامه ساعت خبری دری. همچنان در مورد مسابقه تیم ملی فوتبال افغانستان با کمبودیا در برنامه های امروز از رادیو آزادی حتما تازه ترین ها را با شما شریک خواهیم ساخت. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ما میرسه از زن و زندگی. تا دقایق بعد نخست هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو میبرم صحتمند باشین. طرح چند سال پیش اعزام کارگران به قطر از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و دلیل تحقق نیافتن این طرح در چی بوده در گزارش اول برنامه خود دانستیم. در گزارش دوم برنامه شما را با شکیلا آماج، دختر جوانی که با مشکلات اقتصادی راه تحصیل پیش گرفت و توانست در جامعه از خود یک شخصیت بسازه آشنا می سازیم. آرزو می برم تا آخر برنامه با ما باشیم. جوانان گرامی، در طول بیشتر از 10 سال گذشته بیکاری با عنوان یکی از مهمترین معضلات اجتماعی افغانستان بیداد کرده و هزاران جوان به سوی ناداری و فقر کشانده و سرنوشت بخش عظیم مردم افغانستان خصوصا جوانان و نوجوانان به مسیر نامعلوم کشانیده. تنها در یکی از چوکهای کابل صدها نفر منتظر کار هستند. از این میان تعداد کم شانس میابند تا کار گیر بیاورند و تعداد هم بدونی که پول بر نان خانواده خود به دست دارند به خانه بر میگردند. بیاین درد دل ایدشان با هم بشنویم.
ما من سید علی حسن ولد سید مرزا حسن هستم. تقریبا از صبحی وقت اومدم اینجا تا هنوز منتظر کار هستم. در کار بریم هیچ کس مرد کار نمیبره. بیکاری بیخی زیاد است. هر روز میایم کار پیدا نمیشه پس میریم خانه. از دولت شکایت داریم که برام یک کارمار پیدا شوه. مشکلات بیکاری خلاصه.
نام من قاسم است، یکی از کارمندای محل چوک حاج یعقوب. دیشی من معلمی است، برای من معلمی موی اثری نمیکنه. مجبور شدیم اومدیم، میگه تو لیسانس نیستی. من فارغ 14 هستم، برای من کار موی اثر نمیشه، واسطه نداریم غیر از دربار خدا. یعنی اینجا اومدیم در یک هفته یک روز دروز در کار میریم دیگه، پی سرنوش بیکار اینجا احسان است.
ماست کار نیست در افغانستان. بعد افغانستان خود میبینید تا کشیده شده. بعد اگه مقامات بالا بود اون خود بدست دسترخوان پیش هستی، اگه بعد راستین کنه بکن لغت بخوری نه این تک دوله شده. این مجبور هستیم جا غریبی کنیم، بریم دوزی کنیم، ولی میتونیم نفرم بکشیم. هر کار از سومه مست چه میکنیم؟ از عزت فامیل خود بدری کارو نمیکنیم. ما قلال دولت ما باشد خوب شما تو مردم هست نمال فامیل 50000 رو بدی شما میبرم نفقه اولادم جور میشه. بدم ما یک مدت در مرگ میرم، مجبور است برای مردم بکنم. مردم از توصیل بیکاری است. مردم مال 1000000 دلار بدی ما میرم هر کار از سومه میکنم. ما هم بر نفقه حلال جون بدیم.
چند سال پیش وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین برای کاهش مشکل بیکاری در کشور اعزام 5000 کارگر را به کشور قطر در نظر گرفته بود که ما هم در این مورد ده همو سال گزارش داشتیم. بیاین در این مورد از علی افتخاری سخنگوی این وزارت بشنویم که چی گفته بودند.
برنامه اعزام شاید در زودترین وقت ما شروع بکنیم که ما بعد از اینکه هیئت ما از قطر برمیگرده، افرادی که بیکار هست از مرکز و ولایات، دولت قطر بیشتر از ما افراد مسلکی خواستن تا افراد عادی، اما افراد عادی را منا قبول کردن. در نهایت یک تعداد افراد عادی که دچار کدام مسلک و حرفه خواستن نیست ما میپذیریم. در پالوی از اینکه یک نفر صاحب کار میشه، کسی که سر چوک استاد است یا یک جای دیگه بیکار هست صاحب کار میشه و از سوی دیگه پولی که از این درک به دست میاد، اول خوب مستقیم اما مشکلات اقتصادی فامیل زن حل میشه، دوم این پول مستقیما وارد سیستم اقتصادی کشور میشه، یعنی پول از بیرون به داخل میاد.
شرایط جذب اعزام کارگران به کشور قطر چگونه بود و کارگران کدام عرفه‌ها را باید بلد می بودن؟ بازم از آقای افتخاری میشنویم.
اونا به چیزی که بر ما گفتن از ملا امام مسجد گرفته تا دکتر و انجینیر، مثلا برق کار در بخش‌های مختلف در ساختمانی مثل سیمان کار و برق کار و نلدوان و اینا، خیاط، نجار، در بخش‌های مختلف اونا خواستن. این یک از ویژگی دیگه زمی است که اینا از مو کارگر سر چوک گرفته تا انجینیر دکتر گفتن که اگر شما مثلا تونین تامین بکنین ما میگیریم.
با باور شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، ناکارگی در اداره و مدیریت وزارت کار امور اجتماعی فرصت‌های زیاد مردم افغانستان هدر داد و هیچ گامی برای رهایی کارگران از بیکاری و سرگردانی بر نداشت و اگر برنامه‌های هم طرح گردید هیچ گاهی برای تحقق آن تلاش نشده. ما هم در این مورد با مسئولان وزارت کار امور اجتماعی در تماس شدیم و دلیل عدم اعزام کارگران به کشور قطر از خیر محمد نیرو رئیس عمومی قوای بشری و ایجاد کار ای وزارت پرسیدیم. در پاسخ دریافتیم
اصلا پارسال هم متاسفانه فاینال نشده بود اعزام کارگران به قطر، یعنی ما ویزه دریافت نکرده بودیم از قطر که دلیل از این زیادتر سیاسی است تا تکنیکی دیگه. از اون لحاظ اونا ویزه ندادن برای ما و ما قادر به اعزامشان نشدیم. امسال تلاش‌ها جریان داره، وزیر سیب کار امده رئیس به جمهور یک سفر به قطر دارن دمی نزدیکی که احتمال داره دمی سفر اقتصاد توافقات صورت بگیره و موفق پس بیاین و خیلی بتانیم پروسه را آغاز کنیم. یه شرکت های خصوصی روان میکنه و کسایی را که ثبت نام کردن اینا باید از اسکرینینگ شوند، دیده شود که اگر مطابق نو اوردر از اینا هست که عرفه های را که نیاز دارن، کسایی که میرن باید او عرفه ها را یاد داشته باشن. این گفایشون اینجا باید کلش تایید شود. بازباد از بین زینمی ها اونم تیداد را که اونا کار دارن انتخاب خواد شد و روان خواد شدن.
اشتغال رابطه مستقیم با پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور داره و با او بسیاری از مشکلاتی که جامعه با او درگیر است حل میشه. پس به انتظار تلاش در عملی شدن اعزام کارگران نه تنها به کشور قطر بلکه به سایر کشورهای خارج باقی میمانیم.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن که بی زحمت راحت نیست، بله، شکیلا آمال دختر جوانی از ولایت وردک است که فعلا در یک پروژه خارجی USAID به همکاری وزارت تحصیلات عالی به حیث منیجر ارتباطات ایفای وظیفه میکنه. شکیلا از دوران کودکی بنا به جنگ‌های داخلی با خانواده مهاجر شده و راهی کشور همسایه پاکستان میشه. اوجا با پدرش با هزاران مشکلات اقتصادی و نبود کار مواجه میشه. اما با آن هم برای پیدا کردن لقمه نان پدرش تلاش میکنه و دزم مادرش هم خیاطی میکنه و مصارف خانه و مکاتب اونا را پیش میبرن. بیاین بیشتر حکایت زندگی شکیلا آماج از زبان خودش بشنویم.
ما 6 ماه بودم که وقتی ما کویتا رفتیم و تا سال 2014 ما در کویتا بودیم. به بسیاری مشکلات مواجه شدیم. مشکلات اقتصادی بود. ما مهاجر بودیم در یک وطن بیگانه. و ماش پدرم قانه بود که مکمل تحصیلات ما و دیگه مصارف خانه پوره شود. چون مهاجر بود و پاکستانی ها و حیث کارمند از او کار گرفتن بسیار مشکل بودن بشن. مادرم همراهشان همکاری میکرد، خیاطی میکرد. از خیاطی چیزی که پیداوار میبود پیسه میامد، او را در درس ما دوباره مصرف میکرد چون ما 3 برادر همشیره بودیم و تا 3000 فیس ماهانه هر 3 ما بود و پالوی از او کار دست میکرد، چرم دوزی میکرد و اینمی آید پدر و مادرم میبود که ما تا صنف 12 درس خواندیم.
در این میان برخی از دوستان و اقارب به تحصیل دختر مخالفت نشان می دادن و به پدرش گوشزد می کدن که دختر به درس و تحصیل چی نیاز؟
من و پدرم می گفتن که دخترهایتان از مکتب بکشین، تحصیل از وایش فایده ای نداره و فردا و آرسی می شه پشت بخت خود می ره و اونجا خود به کار به وظیفه نماندن. اینو می پیسره که به تحصیل اولادای یعنی دخترهایت مصرفی کنیم، میره نگاه که به خانه یک خانه بگین، به خانه ما تلویزیون نداشتیم، یک تلویزیون بگیرین، یک ویدیو بگیرین به اولادتان. ولی پدرم همیشه طرفدار تحصیل بوده و میره میگفتن که یک وقت ما دوباره به وطن خود برمیگردم، وطن ما یک حالت نرمال مثل که پیش ازی بود از حالت جنگ میبرایم و اونجا اولاد ما در مابین بی تعلیم بی تحصیل میمانه. و این مشکلات مادر پدره که به خاطر ما، به خاطر تحصیل ما و سپری میکردن دیده و را یک روحیه کاری داد که ما همراه ازی ها یک کمک داشته باشیم.
شکیلا آماج با همه مشکلات اقتصادی تحصیل تا صنف 8 پیش میبره و در این زمان کورس انگلیسی و کمپیوتر هم فرا میگیره و بالاخره ده موجه که کورس پیش میبره خود استاد انگلیسی و کمپیوتر میشه و کار میکنه و برای اولین بار ماش خوده که 3000 کلدار پاکستانی باشه میگیره.
ماش اولی خود خانه آوردم 3000 کلدار بود که کتی ماش فعلی که هر چقدر زیاد باشه هیچ برابری کده نمیتونه، چون یک احساسی خوشی بود. و پدرم آمد بالای سرم دست گذاشت و گفت که بچه‌ام این قدم اولتان است و شما بسیار پیش باید بریم. و اونمو بود که پدرم، برادر کلانم، همشیریم، ما و مادرم کل ما یک جایی دست یک جای کده کار میکردیم و یک قدر کمایی خانه می آوردیم که دوباره اونمو مسائل اقتصادی خود، درس پیش خود و در مصارف خانه را کلش با خوده بگیریم.
شکیلا تحصیلات تا صنف 12 در کشور پاکستان پیش میبره و بعد از اینکه افغانستان آرام میشه دوباره به کشور برمیگرده. او بعد از سپری کردن امتحان کنکور بر رشته زبان ادبیات کامیاب میشه، اما بنا به مشکلات نمیتونه این رشته را پیش ببره.
ما امرای همشیره امتانگاما جردوی ما پانتون ایندرا گاندی رفتیم امتحان دادیم که پانتون هند است افغانستان و به رشته لسانس در اداره و تجارت کامیاب شدیم. بین 500 محصل ما به درجه دوم و همشیرین به درجه سوم کامیاب شد و در اول جون 2007 درس های ما شروع می شد. ولی قسمت دیگه چیزی بود که همشیرین در تاریخ 31 می 2007 به شهادت رسید و این مشکلات سر ما قسمت تاثیر کرد که فردایش پانتون ما شروع می شد و امروز همشیرین ما ترور شد. از خاطر از او تا یک سال ما درس خودم ماندم. دوباره رفتم و یک پانتون شخصی دیگه درجه لیسانس درس خواندم که دمی اداره و تجارت است، BBA بزنس ادمنستریشن. بعد از اول مسوری خود شروع کردم.
شکیلای که در دوران مکتب علاقمند ورزش می باشه باستکبال پیش می بره و در ضمن علاقه به ورزش کراتان پیدا می کنه.
یک روز ما طرف مکتب می رفتم، یک دختر با یک بچه خود که دست گرفته در راه دیدم، هر دوش هم می رفت. از پشتش یک بچه نمی فهم چی گفت. خب این دختر پشت سر دور خورده یک لغت در این گردن عزیز زد و بچه پایین افتی، دو دندانش هم شکست و دختر پس شادر خود جور کردی. این طفلک از دست گرفت و در مختر بالا شد. می را دیدم و بسیار هیجانیشون خوش شدم که ما میتونیم و تشویق شدم. و دیگه روز خانه اومدم به مادرم گفتم که من میخوام که من برای برادرم برم و کورس کارات شروع کنم. مادرم گفت شاید مزاق میکنه، خوش شروع کردم. تا یک ما رفتم و صرف فامیل هیچ ممانعتی نبود، ولی بیبی ما چون همراه ما زندگی میکرد و طبعا خیالات و نمو سابقه را داشت، او کم ذره ممانعت نشان داد. و به ضمن از اون مکمه خود اوگار کردم، زبانم اوگار شد تا یک ما گپ زدن نمیتونستم، چیز خوردن نمیتونستم. و پس ناز بیبی رم بالا کردیم و دردم سر خود تحمل کردیم، خوی کراتا را ماندم. و بعد از افغانستان آمدیم، ولی همه میخوایم که یک ماحول باشه که اونجا ما آزادانه رفته بتانیم، که تیمی کلتور و فرهنگ فعلی خود ما بتانیم که در سی ورزشم پیشرفتگی داشته باشیم.
شکیلا آماج که به تلاش خود و حمایت خانواده سر پای ایستاد میشه میگه هر فرد چی دختر یا بچه به حیث انسان مسئولیت داره تا به خود، خانواده و جامعه خدمت کنه.
من به این فکر هستم که امی یک مثال برای او فامیلا هست که او فکر میکنه که اگر دخترشان بیرون برای وظیفه کنه و یا بچهشان بیرون برای، یا اگر خانمشان کمک کرده میتونه اگر او برای، مردم خواهد چی گفت. و این امی هر قدم ماندن اینی ذهنیت مردم ما و شما رو تغییر میده.
شکیلا آماج که فعلا در حال پیشبرد ماستری در رشته اقتصاد و عضو جامعه مدنی هم میباشه، از اینکه خانواده در کنارش بوده و در راه تحصیل تشویقش کرده، از نگاه روحی یک نوع آرامش خاص احساس میکنه و داینده میخواهه به یک مقام بلند برسه تا به مردم و جامعه کمک کرده بتانه. او از تجربه زندگی خود به دیگر جوانان و خانواده ها پیام داشت و گفت که هر فرد برای شخصیت سازی خود باید راه تحصیل را پیش بگیره.
به خاطر شخصیت سازی خودشان کوشش بکنن. اگر به فکر بشینه که کسی دیگه میایه و امرای از او کمک میکنه، چیزی شدنی نیست.
پس با گفتن ای که اراده قوی، تلاش و کوشش دریچه پیشرفت هر جوان خود بود، برنامه هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه خاتمه دادد. تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و مددگار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من او ریکن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه زندگی خوش و بی‌درد سر داشته باشین.
کسی که در بدل ارسی کنه زندگیش بیخی موری تباه میشه، بدبخت میشه، بیخی از زندگی از علت کوب کردن
میبرد. مشکل خوارم بدلکیست، روز بدل از یکی از بسیار در خانه کت مخرد.
بحث ای هفته ما روی موضوع ازدواج دختران در بدل تمرکز داره. در برنامه کنونی زن و زندگی با شنیدن نظریات عام و خاص در این برنامه تا حد در میابیم که چرا و چگونه بسیاری از مردم دخترانشان در بدل و شوهر میتن و این گونه ازدواج ها چی عواقب خطرناکی را برای دخترانشان در پی دارد. اما در آغاز بشنوین که کدام واقعات مهم در زندگی زنان رخ داده. از فروزان حبیبزاده میشنویم.
۲۴ جوزا برابر بود به روز جهانی مادر. از این روز در افغانستان در حال تجلیل به عمل آمد که زنان هنوز هم در نقاط مختلف این کشور با مشکلات جدی روبرواند. ازدواج های پیش از وقت، ضرب و شتم، خشونت، محرومیت از تعلیم و تربیه و فقر و تنگدستی از مشکلات جدی زنان افغان به شمار می رود. وزارت امور زنان افغانستان از این روز تجلیل به عمل آورد و رهبری این وزارت بر ضرورت تامین حقوق اساسی زنان افغان تاکید کرد. و وزارت امور زنان و برخی از مدافعان حقوق زن تاکید می کنند که حکومت افغانستان باید برای حل مشکلات زنان تلاش های جدی را انجام داده و سهم آنان را در بخش های سیاسی و پروسه سال بیشتر سازد. دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان روز یکشنبه حین افتتاح نشست 3 روزه تحت نام زنان، سال ایثار و اعتمادسازی که به مناسبت روز جهانی مادر را اندازی شده بود، گفت که تغییرات اجتماعی و فرهنگی بدون اشتراک زنان در کشور ناممکن است. وی همچنان گفت حکومت باید زمینه خدمات بهتر را در عرصه‌های مختلف برای مادران و زنان در کشور مساعد سازد.
ازدواج در همه ادیان به مثابه امر مهم و وسیله بر ایجاد خانواده و به خاطر تنازع بقا از راه مشروع شناخته میشه. در که هیچ اجبار دو پذیرفتنی نیست. اما قرار معلوم در جامعه افغانستان که بیشتر مردم او گویا ناگزیر بر رسم و رواج ها هستند، بسیاری اوقات بر آباد کردن خانه پسر دخترشان به ازدواج در بدل وادار می سازند بدون در نظر داشت سن و سال و رضایت او. بشنویم که ازدواج در بدل در خوشبخت بودن و یا زندگی کردن دختر در چهار دیوار خشونت تا چه حد تاثیرگذار خواهد بود. شبانه یکی از زنانی که در ازدواج بدل داده شده زندگیش چگونه میگذره؟
کسی که در بدل ارسی کنه زندگیش بیخی مار تباه میشه، بدبخت میشه. جزای دختر بدل هم به ما داده میشه، بیخی از زندگی به تنگ آمدین دیگه. چند نفر رفتم پیش پدرم مادرم کمی جدا شم، باز این مادرم گفت به خاطر بیادرت، به خاطر زندگیش، به خاطر اولادت این کارو نکو. بیخی از زندگی از علت کوب کردن به تنگ آمدیم.
این خانم 8 سال قبل با مردی که با او تفاوت سنی زیاد داره ازدواج کرده. او در بدل برادر و خانم برادرش با این مرد مجبور به ازدواج شده. با گفته شبانه برادر و خانمش به سبب مشکلات اقتصادی در زندگی ازدواج شدهشان همیشه با جنگ و جنجال به سر میبرند. به این حالات زندگی زن و شوهری شبانه را نیز تحت تأثیر قرار داده و به خاطر زندگی برادرش او نیز مجبور است بسوزه و بسازد. فرزانه یکی دیگه از قربانیان ازدواج در بدل است که به گفته او در 12 سال زندگی زن و شوهریش یک روز هم دم خوش نداشته، تا حدی که دست او در اثر لطکوب شوهرش شکسته و در یکی از شفاخانه های شهر کابل بستری می باشه.
12 سال از آرزیم شدم و یک روز خوبی ندیدم. شکمم دائم گشنه است. اشتکا بیرو بود. مالا سر بولین پخته کردن. نه وام دوتا تاور انداختم. گفتم باش که خلاشم جمع کنم دالیزه. که از این پشت مرا زد. یه نمیدستم دیگه. ما با این دستم توتا توتا است. باز که کش کرد در یولی که انداختم. باز که که خسرم مرا شفاخانه کرد. بچه که که خسرم بیورم آورد.
خواهر فرزانه علت خشونت هایی را که در خانه شوهر بر فرزانه تحمیل می گردد چنین بیان می کند.
مشکل خوارم بدلکی است. روز بدل از یکی از بسیار در خانه کتم خراب است. کت بیادر می سرتایی نداره. خوش نیست. دیگه اینی در می خانه اگر بیادر می خواهی مشت یا دو بزنیش. روز اونم اوالا که پس در فامیلی از این ببره برسانه. روز این اینه چویش، سه تا ایورش، دو تا نانویش، زن بیادر مک سه تا شبکت خوش و کلی را می زد. اینجا که آمدم اونا تکتکا و خالت زیر خوب شده. اون تکاو برخش افتاده بود. ما آمدیم که باز پای وازایش کلش گریخت.
اما گاهی نیز خشونت‌های تحمیل شده بر دختران در ازدواج بدل در حد لطکوب باقی نمی‌ماند، بلکه به قیمت از دست دادن حیاتشان نیز می‌انجامد. محمد فقیر باشنده قلعه حشمتخان ولایت کابل از ازدواج در بدل خواهرش و خودکشی او خاطره تلخ داره که میشنویم.
پدر ما در خورترکی و بیادرم بدل کرده بود، از جمله بچهای عمه بودن دیگه. او در پاکستان بودن، ما در ایج در افغانستان بودیم. بیادرم هم جوان بود و زن بیادرم هم جوان بود. باز وقتی که ما تقاضای عروسی کردیم، اونا گفتن که نه، ما هم اش به شما تقاضا داریم عروسی برای ما بدین. ما گفتیم دخترم خورده است و بچه‌ام خورده است. با بسیار مشکل عروسی کردیم کتش. از روز اولش تا به 2 سالش امو همشیره ما سوخت در گرفت. خود امو همشیره میگفت که بسیار در میخانه با تکلیف بودم و روز و شب ما بسیار با سختی ترمی شد. خلاصه خواستم که دیگه زندگی نکنم. فیصدی دیگه 95% بیچاره سوخته بود پاوت کرد.
محمد فقیر میگه مشکل با خودکشی خواهرش پایان نیافت، بلکه آغاز جدید بر دشمنی میان خانواده اونا و خانواده امیش بود.
از ما دشمنی شد کتش. اقدر مشکلات کتش تیر کنیم که تقریبا 8 سال کتیازاد در جنجال اینمی مسئله بودیم و پرار بودن. باز بسیار از نگاه قوم و ریسفید و از هر کسی که آوردن باز اونا ششتیم کتش. بدبختانه می رواج دمی افغانستان از پدر کلانای مامان ده اکثرا اینمی بدل میکنه. 85% خراب مبرای.
بعضی از مردم فکر میکنن که هم دختر و هم پسرشان ازدواج کرده و صاحب خانه و زندگی میکردن. از این رو با خانواده طرف مقابل که با عین مفکوره باشن پیوند خیشی میبندن و دختر و پسرشان را در بدل ازدواج میکنن. شازیه باشنده شمالی در این مورد گفتنی هایی داره.
بعض جایهایی هست که دختر خواستگار نمی داشته باشه، بازو میره بچه خدا پیش میکنه که ما بریم با بچه خود بگیریم که دختر ما بره. بازی نمیفهمه که زندگی ما خدایی مثلا نیست، از امی دختر بچه است. کدام خانه اگه خوب باشه؟ کسایی شده که پس ایلا شده، طلاق شده، در خانه پدر خود آمده، زندگیش ترخ شده از دیگه.
شاید کمتر دیده شود که ازدواج در بدل دختران و پسران آینده و زندگی بی درد سر و خوب داشته باشد. اما بیشتر تحمیل ازدواج بر دختران، آن هم در بدل، زندگی ای دخترها را با غم و رنج‌های پی هم گره می‌زند. با یا هم گاه تا پایان عمر لبخند در گلویشان به بغض نهفته و دردآور مبدل می‌گردد.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
اما دین اسلام در مورد ازدواج بدل چه حکم دارد؟ ازدواج بدل از نظر فقه حنفی مانع ندارد، به شرط ای که هر دو طرف از نکاح راضی باشند و حق مهرشان معلوم باشد. ولی سایر فقها این نظر را تایید نمی کنند. نصیر احمد نوربخش آگاه مسائل دین در این مورد توضیحات دارد.
ازدواج بدل در شریعت اسلامی و در فقه به نام شغار یاد می شود. به این معنی که یک دختر مهر دختر دیگری قرار بگیرد، اینمی نو نکار در فقه شغار میگه. به این رابطه جمهور فقها یعنی بدون احناف سه مذهب دیگر به اتفاق نظر دارند که این نو نکار جواز نداره. نظر به دلایلی که هست، یک حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت میکنه، روایت ابن عمر است که نهى رسول صلی الله علیه و آله عن الشغار، به این معنی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از شغار منع کرده. و روایت دیگر جمهور فقها نظر هستند که اینمی نو نکاح جواز نداره، اما احناف باز به این نظر هستند که نه، این نو نکاح دوام پیدا میکنه و جایز است، مشروط به این که به هر دو طرف مهر تعیین شود. مهر مثل البته مهری که در عموم منطقه و در محله رواج داره. و اونا می دلیلشان این است که و حدیث راجع به این است که انسان مهر انسان واقع نشود. ولی اگر مهر تعیین شود، پس اینجا مطلوب حدیث نیست و حدیث چیز دیگری میخواد که بیان کنه که انسان مهر واقع نشود.
خشونت های ناشی از بدل در افغانستان بیشتر دیده میشه، اما تمام عروسی هایی که به اساس بدل صورت میگیره مشکل آفرین نمی باشه. گفته میشه اکثر ای عروسی ها بنابر ضعف اقتصادی خانواده ها صورت میگیره، زیرا بالا بودن مصارف عروسی و عقض تویانه های گزاف باعث میشه که خانواده ها مهر دختر را نپرداخته و به جای او دخترشان را در بدل بتن. باز هم از آقای نوربخش میشنویم.
تمام اینمی مشکلات و رواج نکاح بدل در افغانستان به خصوص در جامعه ما شما ناشی از این است که مصارف ازدواج بسیار بلند است. مردم ناچار به این نوع نکاح رو میره که حداقل بتانه امو ازدواج که یک سنت فطری و انسانی است در جامعه او را ادا کرده باشه. نقطه اساسی است که اولا مهر که تعیین میشه برای هر دو طرف، اگر که مطابق با جوازی که احناف میگن فعلا به همو شکل است مهر تعیین میکنن، اما این مهر فقط روی کاغذ باقی میمونه و هیچگاه جنبه عمل پیدا نمیکنه. یک مشکل بسیار اساسی است در امین و نکاح به خصوص در بدل. عامل اساسیش اونم مصارف گزاف در پروسه ازدواج است.
دیده میشه اکثر ازدواج های بدل بدون در نظر داشت رضایت دختر صورت میگیره که حتی پدر دختر خردسال خود را بدل کرده و بر خود عروسی میکنه، که در بعض موارد مشکلات ناشی از بدل موجب طلاق و از هم فروپاشی زندگی زن و شوهری نیز میگردد.
در این شکلی است که از زگاه شریعت اسلامی و در فقه برای پدر و پدر کلان این جواز میده که دختر خرد خود به نکاح بده و او دختر باز حق فسخ را نداره بعد از اینکه بالغ هم بشه و باید امین نکاح دوام پیدا کنه. اما دلیل فقهی است که پدر و پدر کلان نهایت مهربان هستند برای اولاد خود، مشروط به اینکه اینمی مهربانی در اینمی تو نکاحهایی که در بین اطفال صورت میگیره مشهود باشه. اگر احیانا پدر یک آدم جانی و ظالم و ایروینی و پدری هم باشه و همی دختر خود میفروشه، اینجا باز این نظریه فقه ها مورد نظر نیست. و از جانب دیگه اگر غیر از پدر و پدر کلان دختر خرد خود به ازدواج داده بود، دیگه صورت او حق خیار بلوغ داره. به این معنی بعضی که بالغ میشه میتونه که همین نکاحی که صورت گرفته ایره قبول میکنه یا رد میکنه. از جانب دیگه موضوع رضایت شرط اساسی در ازدواج است، اون که ارگان اتفاقی ازدواج در بین تمام فقها ایجاب و قبول است.
ازدواج بنای محکم برای ایجاد خانواده از راه مشروع او است که زن و مرد در کنار هم احساس امنیت و آسایش می کنند. ازدواج زمان می تانه فضای محبت آمیز را در یک خانواده ایجاد کنه و از مشکلات آینده زندگی زن و شوهری جلوگیری کنه که هدف او به میان آمدن یک پیوند مقدس باشه، نه منفعت اقتصادی و پیروی از رواجهای زیانبار مانند بدل که بیشترین صدمه او را زن افغان متحمل می شه. شنوندای عزیز، از طریق یادرس های پستی میتونین بر ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندوز 1. تا فرصت دیگه، خدا نگهدارتان.
خواهد شد. یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده ایم و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن.
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از